بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ونزوئلا با کمک روسیه نیروگاه اتمی می سازد. نتایج غیر رسمی از پیروزی طرفداران لوکاشنکا در انتخابات پارلمانی بلاروس حکایت دارند. و مجلس نمایندگان آمریکا امروز درباره طرح کمک به نظام مالی این کشور رأی گیری می کنند. نیوشا بغراتی هستم، صبح بخیر. بامداد دوشنبه رو کنار ما هستید. هفته تهران، 4:30 پراگ، اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله بامدادی رو. بامداد 8 مهر 29 سپتامبر. امیدوارم توی این اول پاییز خوب باشید و همراه من بمونید در 30 دقیقه‌ای که میزبانتون خواهم بود. اما صفحه اول مجله های بامدادی مثل همیشه متعلق به آخرین خبرهاست. امروز بشنویم از همکارم محمد رضا کاظمی. محمد رضا، صبح تو هم خوش.
صبح تو و شنوندگان عزیزم بخیر. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید کشورش قصد دارد با کمک روسیه نیروگاه اتمی بسازد. آقای چاوز گفت در جریان سفرهای هفته گذشتهش به روسیه، ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور پیشنهاد کرده است که به ونزوئلا برای دستیابی به انرژی اتمی کمک کند و او این پیشنهاد را پذیرفته است. همزمان با سفر هوگو چاوز به روسیه، یک اسکادران از ناوهای روسی برای برگزاری تمرینات مشترک با نیروهای نظامی ونزوئلا راهی دریای کارائیب شدند. نخستین نتایج غیررسمی منتشر شده از انتخابات پارلمانی بلاروس از پیروزی طرفداران الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری این کشور حکایت دارد. بنابراین نتایج، حامیان رئیس جمهوری تاکنون 100 کرسی را نصیب خود کردند و تنها سرنوشت 10 کرسی هنوز مشخص نشده است. الکساندر لوکاشنکا که آمریکا او را آخرین دیکتاتور اروپا می‌خواند، پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی زندانیان سیاسی را آزاد کرد و به احزاب مخالف اجازه داد تا با حدود 70 نامزد در این رقابت شرکت کنند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نزدیک به 700 ناظر انتخاباتی در بلاروس دارد و قرار است در ساعات آینده نظر خود را درباره انتخابات پارلمانی آن کشور اعلام کند. مخالفان دولت انتخابات برگزار شده را فریبکاران خواندند. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است امروز دوشنبه درباره طرح دولت جورج بوش برای کمک به نظام مالی این کشور رأی گیری کند. گفته می شود رأی گیری درباره این طرح در سنای آمریکا نیز در طول هفته جاری انجام خواهد شد. دولت آمریکا در طرح پیشنهادی خود خواستار هزینه کردن 700 میلیارد دلار برای خرید وام‌های غیرقابل وصول مؤسسات مالی این کشور شده تا آنها را از وضعیت بحرانی خارج کند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از توافق نمایندگان احزاب مختلف درباره این طرح گفت:
We sent a message to Wall Street. The party is over.
مالیات دهندگان آمریکای دیگر هیچگاه ضمانت بی‌پروایی وال استریت را نمی‌پذیرند. این پیام قانونگذاران به بازار بورس نیویورک است. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین امروز در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. بنابر گفته مسئولان کاخ سفید، تقویت دموکراسی، امنیت و حاکمیت ملی اوکراین محور گفتگوهای رؤسای جمهوری دو کشور خواهد بود. ویکتور یوشچنکو و جورج بوش همچنین قصد دارند تلاش‌های اوکراین را برای نزدیکی بیشتر به کشورهای غربی بررسی کنند. صدها عراقی مسیحی روز گذشته در شمال آن کشور گرد هم آمدند تا به قانون انتخابات استانی در عراق اعتراض کنند. به گفته این معترضان، از آنجایی که قانون جدید شمار تضمین شده ای از کرسی‌های نمایندگی در شوراهای استانی آن کشور را به مسیحیان اختصاص نداده، حقوق آنان نقض شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق همزمان با افزایش این اعتراضات از پارلمان و کمیسیون انتخابات آن کشور خواسته است که در قانون جدید انتخابات همانند قانون قبلی سهمیه کرسی‌های اختصاصی و تضمین شده نمایندگان مسیحیان را در نظر بگیرند.
محمد رضا کاظمی بود و آخرین خبرها. متشکرم. در ادامه بیشتر خواهید شنید از این جمله. ادامه قصه های 1835، قطعنامه جدید ایران. ایران تفنن سیاسیش میخواند، غرب اتحاد جامعه جهانی. پشت میله های بلند زندان، اعتصاب غذای زندانیان کرد و سکوت خبری. شکست آیدای شاملو، آیشگاه بامداد در مقابل فرزند شاملو، سیاوش در مزایده دارایی های خانه‌اش. اینها و بیشتر. شبگردی در ترانه‌های محلی با سیما بینا. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. واکنش‌ها به آخرین قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه اتمی تهران، پنجمین قطعنامه در واقع، قطعنامه 1835 همچنان ادامه داره. آلمان و فرانسه از تصویب قطعنامه چهارم تحریمی شورای امنیت یا قطعنامه پنجم در مجموع علیه ایران استقبال کردند و از تهران خواستن تا خواست جامعه جهانی درباره پرونده هسته‌ای رو اجرا کنه. اما از طرف دیگه یک روز بعد از اینکه این قطعنامه تصویب شد، ایران هم بهش واکنش نشون داد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه تصویب قطعنامه جدید رو تفنن سیاسی نامید و تهدید کرد که ایران شاید تصمیم دیگری بگیره. به گفته او در قطعنامه جدید بر لزوم اجرای قطعنامه‌های قبلی تاکید شده و شورای امنیت از ایران خواسته غنی‌سازی اورانیوم رو به حال تعلیق در بیاره. اما این قطعنامه از لحاظ حقوقی چه تأثیری بر روند پرونده اتمی ایران یا بر خود برنامه اتمی در ایران میتونه بگذاره؟ این اولین سوالیه که توماج تاهباز همکارم در گفتگویی با سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه استکهلم مطرح میکنه. سعید محمودی:
این قطعنامه جدید به نظر من یک عکس العمل طبیعی شورای امنیت به عملکرد ایرانه. یعنی با توجه به اینکه ایران تا حالا به این قطعنامه‌های قبلی هیچ عمل نکرده، شورا در واقع چاره‌ای نداره جز اینکه قطعنامه جدیدی تصویب بکنه. ولی میشه گفت که از نظر اثرات واقعی تنها تأکید بر وظایف حقوقی ایران نسبت به انجام تعهدات قبلی یا تحریم‌های قبلی، و البته با توجه به شرایط سیاسی فعلی هم انتظار نمی‌رفت که در این شرایط
شرط سیاسی تحریف. منظورتون چیه آقای محمودی؟ شرط سیاسی داخل ایران یا شرط سیاسی بین المللی؟
نه، منظور من شرط سیاسی بین المللی است، به سبب اینکه با توجه به مشکلی که در مورد گرجستان پیش آمده و در رابط روسیه با بقیه کشورهای گروه پنج به علاوه یک تاثیر مستقیم گذاشته، انتظار این نمی رفت و الان هم نمیره که در آینده نزدیک شورای امنیت موفق به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بشه.
آقای محمودی، ولی کسانی مثل وزیر خارجه انگلیس گفته که به هر حال اینکه این قطعنامه تصویب شده پیامی برای تهران با این مضمون که موضع ما و اعضای شورای امنیت در قبال ایران تغییر نکرده و ما با هم متحدیم.
مشکلی با حرف ایشون نیست و بقیه سیاستمداران همین حرفا رو زدن و حتی خود روسیه، ولی اینکه تمام این شش کشور در موضع کلیشون راجع به برنامه اتمی ایران یکسانه، این یه حرفه، ولی اینکه عملا در پای میز مذاکره در شورای امنیت چقدر این کشورها موفق میشن نظرات خاص خودشون رو به بقیه بقبولونن یه مسئله دیگه است.
خب آقای محمودی، این ور قضیه هم در ایران آقای لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته که این قطعنامه جدید رو یک بازی سبکسرانه اسم گذاشته و گفته که این موضوع، یعنی تصمیم این قطعنامه، ادامه یک تفنن سیاسیه، یک جور تفنن سیاسیه و ما ممکنه درباره ادامه این تفنن سیاسی، چیزی که آقای لاریجانی گفتن تفنن سیاسی، تصمیم دیگه‌ای بگیریم. اما اینکه اصلا چجوری تعبیر می‌کنید منظور آقای لاریجانی رو؟
موضع ایران به طور کلی این است که این پرونده جنبه حقوقی داره. از دیدگاه NPT و عضویت ایران در NPT، ایران هیچ خطایی حالا مرتکب نشده و بنابراین بردن این پرونده به شورای امنیت یک عملکرد سیاسی و غیرقانونی است از دیدگاه اونا، و به خصوص با توجه به اینکه ایران یک پاکت حاوی پیشنهادات متقابلی به گروه پنج به علاوه یک داده و حداقل ظاهرا انتظار داره که گروه پنج به علاوه یک به جای تحریم پاسخ این پاکت رو بده، و به همین دلیل هم هست که الان وقتی به جای پاسخ گرفتن میبیند که باز قطعنامه جدیدی با صادر میشه، طبیعی است که ایران عکس العملش این است که این مسئله رو یک تفنن سیاسی بدونه، یک بازی سیاسی بدونه و یک عمل عبث.
در استکهلم سعید محمودی بود، گفتگو از همکارم توماج تاهباز، برنامه اتمی و باز هم برنامه اتمی. نظر دو تا از شنونده ها رو در این باره بشنویم، برمیگردم شماره تماس رو بهتون میگم.
از طرف یه جوان ایرانی با آقای احمدی‌نژاد میگه به دست آوردن انرژی هسته‌ای به منزله از دست دادن کشورمون. کشورمون که خراب شد دیگه انرژی هسته‌ای به چه دردش؟ کشور وقتی خوبه که همه چیز داشته باشه، وقتی هم همه چیز خوبه که کشور داشته باشه. اینا همه با هم خوبه. وقتی یکیش بخواد باز خرابی وقتیش بشه اونو نداشته باشه. بنام.
انرژی هستی حق مسلم مردم ایران است و هیچ ابرقدرتی نمیتواند جلوی رئیس جمهور محترم ما را بگیرد. متشکرم. خدا حافظ.
خب 00420221124113 شماره ای که میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپارید. اگر میخواید اسمس بزنید 00420603-8741-50 اسمس های شما رو هم میخونیم. تو بخش های مختلف خبری میتونید برید به وبسایت رادیو فردا آلمان و فرانسه دو نقطه ایران به ماجراجویی اتمی خود پایان دهد. آخرین تحولات در مورد واکنش ها به قطعنامه اخیر شورای امنیت در حال حاضر گزارش اصلی وبسایت ماست، radiofarda.com آدرس ماست و شامده.com بدون ست دبلیو، شامده با اچ آخرش، آخرین فیلتر شکن ما.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بعضی از گزارش‌ها از داخل ایران حاکی از اونه که گروهی از زندانیان سیاسی و مدنی کرد مدتیه که در اعتراض به اونچه که وضعیت وخیم حقوق بشر در زندان‌های ایران خونده شده، دست به اعتصاب قضا زدند. برای آگاهی از وضعیت و همینطور خواسته های این زندانیان، همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با نعمت احمدی، وکیل شماری از زندانیان کرد. با هم میشنویم.
من خب چند تا زندانی کرد دارم که وکیلشونم، از اعدامی تا افرادی که مشغول تحمل زندانم. چون خودم شخصا نه ملاقات داشتم نه اونا با من تماسی داشتن، یک مطلبی که به حد شیاع رسیده، کاش آیت الله شاهرودی در این ماه مبارک رمضان یک هیئتی رو تعیین میکرد. این هیئت از زندانهایی که زندانیان کرد در اونجا برابر این خبری که به حد شیاع رسیده اعتصاب قضا کردند، حالا چه خوشتر و چه از سه شهریور چه کمتر و بیشتر، اون بررسی میکردن، صحت نداشت اون رو اعلام میکردن، اگرم صحت داشت به این مسئله هم میپرداختن، هم از شایعه بیشتر جلوگیری میکردن و هم اگر واقعیت داشت به خواسته های اونا تا اندازه توجه میشد. این اعتصاب اگر هست پایان داشت.
آقای نعمت احمدی، در کنار پیشنهاد شما، فعالان اجتماعی و سیاسی در ایران هم گاه و بیگاه در بیانیه‌هایی که صادر می‌کنند برای پشتیبانی از زندانیان خواستار این هم شدند که سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی بتوانند بر زندان‌های ایران نظارت داشته باشند. امکان عملی شدن چنین نظارتی بر اساس قوانین داخلی ایران یا مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی تا چه اندازه است؟
همونطور که خود شما متذکر شدیم، قوانین حاکم بر داخل دو نوع قوانینه. یه نوع قوانینی که ما در داخل مجلس اونا رو تصویب میکنه و شاکله این قوانین آیین‌نامه سازمان زندان هاست. در این آیین‌نامه سازمان زندان ها چنین مجوزی رو به گروه های بیرونی ندادیم که بتونن بیان و زندان ها بازدید کنن، اما برابر ماده نوع قانون مدنی کنوانسیون های خارجی، یعنی مقابل نامه ها و هر مطلبی که در خارج ما بهش بپیوندیم، مثلا کمیسیون های خارجی حقوق بشر، آژانس های خاصی که بهشون میپیوندیم، در حکم قانون داخلی هست. ما جز اون کنوانسیون ها میشیم و مقررات کنوانسیون ها حاکم بر داخل میشه، یعنی در مقابل در حکم قانون داخلی است.
اما پرسش اینه که برابر این کنوانسیون ها آیا سازمان های حقوق بشری بین المللی میتونن بر زندان های ایران از جمله وضعیت زندانیان کرد یا دیگر زندانیان زندان های کشور نظارت داشته باشند؟
بله دقیقا میتونن داشته باشند، چون ما تا به حال اینو داشتیم دیگه. مثلا گالیندوفول خب اومد ایران، خیلی از این افراد اومدن و اینا از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نظارت بر زندان ها ما داشتیم، از زندان های داخلی ما بازدید کردن. منتها بعد از ظاهرا آخرین گزارشی که آقای گالیندوفول بود یا یه فرد بعد از ایشون، ایران اون رو به علت مغرضانه بودن قبول نکرد و بعد از اون بازدید سالیانه‌ای که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اون الان چند سالیست عملیاتی نیست و ما الان یک نفر خاص رو از سازمان ملل نداریم برای نظارت بر حقوق بشر و بخشش هم همین زندان ها باشه.
صدای نعمت احمدی رو میشنیدید، حقوقدان در تهران. 7:15 تهران، قبل از اینکه از خونه برید بیرون، قبل از اینکه برید برسید به اولین دکه روزنامه فروشی، نگاهی به مطبوعات صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از ارسال هشدارنامه رئیس کل دیوان محاسبات کشور به معاون اول رئیس جمهور درباره تخطی دولت از قانون بودجه سال 87 خبر داده است. روزنامه کارگزاران از کشته شدن یک روحانی سنی در مهاباد خبر داده و از قول فرزندان وی نوشته دو موتورسوار ناشناس به این روحانی که بعد از برگزاری نماز صبح از مسجد به سمت منزلش در حرکت بوده تیراندازی کرده و او را کشتند. روزنامه اعتماد از اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و تصویب افزایش اختیارات رئیس مجلس خبر داده و نوشته در جلسه علنی مجلس پس از بحث و بررسی که با مناقشه موافقان و مخالفان نیز همراه بود، سرانجام مجلس تصویب کرد بخشی از اختیارات هیئت رئیسه مجلس به شخص رئیس مجلس واگذار شود. روزنامه اعتماد ملی به خبر اعتراض برخی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته و نوشته جمعی از دانشجویان این دانشگاه با حضور در راهروهای مجلس از تصمیم دوباره رئیس دانشگاه تهران مبنی بر اخراج برخی از استادان خبر دادند و حکم اخراج یکی از آنان را که هفته گذشته صادر شده به نمایندگان نشان دادند. به نوشته این روزنامه، دانشجویان از نمایندگان درخواست کردند تا به این موضوع رسیدگی کنند و هشدار دادند در غیر این صورت هفته آینده تحصن خواهند کرد. روزنامه جمهوری اسلامی از ادامه تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی خبر داده و نوشته جمعی از مدیران بانک مرکزی که به تازگی در این نهاد حکم خدمت گرفته بودند در اعتراض به حضور سمسامی در بانک مرکزی استعفا کردند.
یکی از خبرسازترین دعواهای حقوقی ماه‌های اخیر در ایران سرانجام روز شنبه زیر چوب حراج مزایده به پایان رسید. دعوا بر سر میراث بامداد، الف بامداد، خالق از جمله ابراهیم در آتش و هوای تازه، شاعر بزرگ معاصر ایران احمد شاملو بود. البته بر سر میراث مادیش. یک طرف این دعوا آیدا سرکیسیان همسر احمد شاملو و یک طرف دیگه پسر ارشدش از همسری دیگه سیاوش شاملو. هر دو طرف این دعوا بخش چشمگیری از دارایی‌های برجای مانده از روانشاد شاملو رو از آن خودشون می‌دونستند و این دارایی‌ها سرانجام به حکم دادگاه به حراج مزایده گذاشته شد. مزایده‌ای که در اون سیاوش شاملو با پرداخت 10% از کل 326 میلیون تومانی که روی دارایی‌های احمد شاملو قیمت‌گذاری شده بود، برنده این مزایده شناخته شد. در حالی که به گفته آیدا سرکیسیان، بخشی از این اموال از جمله چندین تابلو نقاشی و تندیس به خود او، به آیدا تقدیم شده بود و جزو دارایی‌های روانشاد شاملو به شمار نمی‌رفت. علیرضا طاهری از رادیو فردا در گفتگوی با وکیل مدافع خانم سرکیسیان می‌پرسه با توجه به شخصیت برجسته روانشاد شاملو در ادب و فرهنگ جهان پارسی زبان، آیا دولت جمهوری اسلامی ایران در این دعوا اساساً نقشی داشته یا نه؟ مرتضی برزگر، وکیل آیدا شاملو:
نه خیر، نه، هیچ مداخله ای نداشتن. دولت و حاکمیت در دعوی بین اشخاص به صورت موضوع بی‌طرفانه داره.
یعنی هیچ کوششی نشد که این اموال رو دولت در اختیار بگیره و به عنوان میراث ملی ثبت کنه؟
نه خیر، نه، تلاشی من مشاهده نکردم.
و آقای برزگر، اون چی که به مزایده گذاشته شد و حراج شد و پسر بزرگ آقای شاملو برنده این مزایده شد، در برگیرنده آثاری نیست که جنبه میراث ملی برای ایران و ایرانیان داشته باشه؟
میراث ملی در حال آثار نقاشی هست، آثار تابلوهای هست که به آقای شاملو یا خانواده اهدا شده بود توسط نقاشان بزرگ مثل خانم ایران گردی و همینطور آثاری از اساتید دیگه که الان اسامیشون دقیقا به خاطر ندارم. این آثار در حال یک جایی به عنوان اثر ملی جای ثبت داره و چرا نداره. این آثار است که نقاشان بزرگ معاصر ما به خاطر اون اهمیت و ارزش که آیشان بذاشت به ایشون به خانوادهشون تقدیم کردن. البته استاد مدد که یک مجسمه یا سر شاملو درست کرده بودن، اما ما بگم که این آثار رو اهدا کرده بودن به خانم آیدا. منطقه خانم آیدا از اونجا که عاشقانه در واقع آقای شاملو به دوست داشت، همه اینا رو جز آثار شاملو برم داد کرد و معرفی کرد. بعد متاسفم تویز به این مترک عنوان شد. هرچند این اساتید مدن ما خدمتشون رسیدیم و اظهار کردند و اینا، متاسفم بعد از صدور حکم و اجرای اون بود و کاری نمیشد کرد.
و این حکم قطعیست آقای برزگر؟
برای این قطعی شده، اجرا هم شده دیگه، دیگه به در جلسه مزارده در واقع به مرحله اجرا رسیده. الان در واقع اگر آقای سیاوش مدلی اون چیزی که پیشنهاد داده برای خرید پرداخت بکنه، قانونن میشه مالک این آثار.
و آقای شاملو، سیاوش شاملو با این آثار میخواد چیکار کنن؟
مدلی هم که من میخوام موزهی درست کنم و این آثار رو بزنم در موزهی به نام پیدر.
حضورت بهشتی است که گریز از جهنم را توجیه می کند، دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپید دم با دستهای تو بیدار می شود. شاید این بهترین میراث احمد شاملو باشه برای همسرش آیدا سرکیسیان. مرتضی برزگر بود، وکیل آیدا شاملو، در گفتگو با همکارم علیرضا طاهری. اما گشتی در ترانه های استان های فارس، خراسان و مازندران عنوان برنامه‌ای بود که شامگاه شنبه سیما بینا، هنرمند سرشناس موسیقی، در برابر بیشتر از 1000 تماشاگر در مدرسه عالی موسیقی شهر کلن ارائه داد. این کنسرت به دعوت سازمان رادیو تلویزیون منطقه غرب آلمان برپا شد و ضبط شده ی اون از این هفته در چارچوب برنامه‌ای به اسم موسیقی ملل از این شبکه سراسری پخش میشه. همراه میشیم با خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
گلهای صحرایی، گشتی در ترانه‌های استان‌های فارس، خراسان و مازندران، برنامه پرشور حالی بود که در برابر بیش از 1000 تماشاگر ایرانی و آلمانی در مدرسه عالی موسیقی شهر کلن برپا شد. در این کنسرت که در دو بخش اجرا شد، سیما بینا، خواننده ترانه‌های بومی و محلی ایران، همراه با 6 تن از هنرمندان جوان، نمونه‌ای از ترانه‌های استان‌های یاد شده را ارائه داد. ترانه‌هایی که دارای شناسنامه و اعتبار تاریخی اند و سینه به سینه تا به امروز حفظ شده. ارائه نمونه‌ای از ترانه‌های استان‌های فارس و خراسان تشکیل دهنده نخستین بخش کنسرت گل‌های صحرایی بود و خانم سیما بینا در پایان درباره ویژگی موسیقی استان فارس و شیراز اینطور به ما گفت.
در واقع این آهنگ‌های شیرازی و استان فارس خیلی برای همه ما آشنا و باهاش مأنوس هستیم. گویا اینکه روایت‌هایی میگن که در واقع استان فارس آنچنان موسیقی محلی بکری براش باقی نمونده، به خاطر اینکه خیلی زود شهری شده و خیلی توریست در رفت و آمد بوده اونجا به خاطر اون آثار باستانی تخت جمشید و بازارگاد و اینا، و نغمه‌های محلیش در واقع از طریق همون قشقایی ها و حتی کهگیلویه حفظ میشه. ولی باز هم این ترانه های قدیمی که همون واسونک ها باشه و صابوناتی، حتی همین آهنگ های جهرمی که من خوندم، اینا هنوز برای مردم خیلی آشناست و اون آوازهای سرکوهی و اینا.
بخش دوم کنسرت خانم سیما بینا در مدرسه عالی موسیقی شهر کلن آلمان اختصاص به موسیقی استان مازندران داشت. موسیقی که بنا به طبیعت این سرزمین حال و هوای خاص خود را داراست و خانم بینا موسیقی مقامی مازندران را ارائه داد.
به خاطر همون تلاش هایی که داشتم توی موسیقی این منطقه از سرزمین خوش آب و هوای ایران و میون مردم بازوغش، دلم خواست که این بار یک قطعاتی از این موسیقی رو که تازه تره و مقامی تره در واقع آوازی تره ارائه بدم.
شوبایه آخ نماشون شوبایه میار نیمو چی بلا بر سر میار بیم چی بلا بر سر میار بیم آخ تردم به قسم تردم به قسم ای مرد چپون که میار ندیدری بیاب.
کنسرت سیما بینا در شهر کن به دعوت سازمان رادیو تلویزیون منطقه غرب آلمان VDR برپا شد و پس از آن از پایان این هفته گروه سیما بینا در 6 شهر دیگر اروپا هم برنامه‌های مشابهی ارائه می‌دارد. جمال و جلال محمدی، علیرضا شیروانی، حنیف شهمیرزادی، بابک ماسالی و امیرعباس زاره 6 هنرمند جوانی هستند که سیما بینا را همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سیما بینا و گزارش در موسیقی محلی ایران. 7:26 دقیقه تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و صفحه پایانی مجله بامدادی فریبرز غریب همراه شماست.
دنیای ورزش.
تیم آس میلان با پیروزی بر رقیب سنتیش اینتر میلان فاتح بازی بزرگ فوتبال سری آ ایتالیا شد. در این دیدار که از هفته پنجم این مسابقات یکشنبه شب در ورزشگاه سان سیروی شهر میلان و با حضور بیش از 79,000 تماشاگر انجام شد، آس میلان با یک گل اینتر صدرنشین را شکست داد تا 3 امتیاز شیرین این دوئل حساس را به دست بیاورد. رونالدینیو بازیکن برزیلی میلان در دقیقه 36 تکل این دیدار را به ثمر رساند. در جدول رده‌بندی سری آ لاتسیو با 12 و ناپولی با 11 امتیاز در مکانهای اول و دوم قرار دارند. اینتر میلان با تحمل شکست یکشنبه شب با 10 امتیاز از صدر جدول به مکان 4 سقوط کرد و آس میلان با 9 امتیاز در ردیف 6 قرار گرفت. هفته پنجم رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا یکشنبه شب با برگزاری 7 مسابقه به پایان رسید. در چند دیدار مهم روز یکشنبه والنسیا در یک بازی 6 4-2 دیپورتیو لاکورونا را شکست داد و اوساسونا که جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانیش را در ترکیب داشت در برابر نومانسیا به تساوی بدون گل رضایت داد. در جدول رده‌بندی لالیگا والنسیا و ویارئال هر دو با 13 امتیاز اول و دوم هستند و رئال مادرید با 12 امتیاز در مکان سوم قرار دارد. اوساسونا هم با 4 امتیاز در رتبه 14 ایستاده است. در لیگ برتر فوتبال انگلیس روز یکشنبه 2 دیدار باقی مانده از هفته 6 برگزار شد که طی آنها پورتسموس با 2 گل تاتنهام را برد و ویگان اتلتیک 2-1 منچستر سیتی را شکست داد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره چلسی و لیورپول هر دو با 14 امتیاز در ردیف‌های اول و دوم قرار دارند. در بوندسلیگای یک آلمان هم یکشنبه شب 2 بازی آخر از هفته 6 در دستور کار بود که طی آنها آینتراخت فرانکفورت بدون مهدی مهدوی‌کیا در برابر میهمانش آرمینیا بیلفلد به تساوی 1-1 تن داد و وولفسبورگ که 77 دقیقه اشکان دژاگه بازیکن ایرانیش را در ترکیب داشت 1-2 در برابر کارسروهه تسلیم شد. در ایران هم یکشنبه شب تنها دیدار باقی مانده از هفته 8 لیگ برتر جام خلیج فارس انجام شد که طی آن دیدار تیم‌های ملوان و سایپا که در بندر انزلی انجام شد با تساوی 2-2 به پایان رسید. با کسب این نتیجه سایپا با 5 امتیاز در مکان 17 جدول باقی ماند و ملوان با 6 امتیاز در ردیف 15 جای گرفت. در جدول لیگ برتر فوتبال ایران 4 تیم 14 امتیازی برق شیراز، پیکان، پرسپولیس و ذوب‌آهن به ترتیب اول تا 4 هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ثانیه‌های پایانی این مجله بامدادی، نیوشا بقراطی هستم. ازتون متشکرم که کنار من موندید توی 30 دقیقه گذشته. همچنان باشید با ما، 30 دقیقه موسیقی میشنوید. برمیگردم راس ساعت 8 تهران با مجله صبحگاهی، مجله شماره 2 صبح در استودیو خبر. به ما بگید که چه فکر میکنید. 00420603-8741-50 شماره SMS گیر ماست، شماره پیامک گیر ما. امیدوارم روزتون آفتابی باشه در این هوای نمناک و ابری هفته اول پاییز.
ارتباط با جهان.